أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله. عرض ادب و احترام و محبت ما به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. در مسیر رشد و کمال انسان ها یکی از خواستگاه ها خانواده است. شما امروز وقتی انسان های موفق رو میدید مورد بررسی و رصد قرار میدهید میبینید که عمدتاً در یک خانواده خوبی پرورش پیدا کردن، تربیت یافتند. رضا در تربیت انسان‌ها نقش پدر و مادر یک نقش محوری است و تقریبا همه متفکرین هم بر این اذعان دارند، یعنی سهم تربیت برای پدر و مادر یک سهم پروپیمونی است. تا جایی که شاید بتوانیم بگوییم که مادر مهمترین عنصر انسانی در تربیت است، یعنی اگر انسان مادر رو از گردونه تربیت حذف بکنه قطعا نقش تربیتی سایر محیط ها آنگونه که مادر بر تربیت فرزند اثر می‌گذارد نخواهد بود. حالا که نقش خانه و خانواده در تربیت این میزان پر اهمیته، اگر ماها بخواهیم به این نقش اساسی خودمون بپردازیم بایستی روابط بین زن و شوهر در محیط خانه یک روابط بر اساس معیارهای دینی و اسلامی باشد تا ثمره و خروجی اون آرامش باشه، تا ثمره و خروجی اون عقلانیت و منطقی شدن فضای خانواده باشد. ما هم در این هفته ها بر اون شدیم که برای اینکه تراز خانواده رو بر اساس مکتب فکری اسلام بالا ببریم نکاتی رو مطرح کردیم. یکی از محورهای بحث ما که بخشی از اون باقی مونده اینه که گاهی اوقات خانواده مزاحمهایی داره که این مزاحمتها منجر به کاهش عملکرد خانواده میشه. برخیش رو شمردیم، مثلا گفتیم رسانه ها یکی از مزاحمهای خانواده هستن. در خانه ای که سبد خانواده از رسانه بیش از اندازه و غیر منطقی باشه قطعا روابط بین اعضای خانواده ضربه می‌خورد. نکته دومی که بیان شد گفتیم گاهی اوقات دوستان ناباب نااهل میری ورود میکنن زندگی یک زن و شوهری رو به هم میریزن. نکته سومی که بیان شد گاهی اوقات افکار مزاحم، افکار منفی، افکاری که افکار خوبی نیست در زندگی منجر به آسیب در نظام خانواده می‌گردد. یکی دیگه از عوامل گفتیم اقوام، قوم و خیش‌ها برخی تحت عنوان تجربه دلسوزی می‌بینیم به خانواده ضربه می‌زنند. واقعا ما زیاد این رو می‌بینیم. بنده یک تعبیری رو به کار بردم، اون تجربه‌ای که زندگی دیگران رو بخواد به هم بریزد، این ناتجربه است، تجربه نیست. تجربه باید بهبود ایجاد بکنه. ولی اگر یک مادر زنی، مادر شوهری در قالب انتقال تجربیات به پسرشون یا دخترشون منجر به هم ریختگی خانواده اونها شدن، قطعا این تجربه، تجربه بالاخره بدی است، به درد نمیخوره. تجربه از صمیمیت و گرمابخش محیط خانواده باشد. اما امشب میخواییم به یک نکته جدیدی اشاره بکنیم. یکی از عواملی که میتواند به نظام خانواده یک نسخ خوبی ببخشد، یک بنیان خوبی اهدا بکند، او چیه هستش؟ اینه که ماها ارتباطمون رو با معنویات در زندگی پررنگ بکنیم. امروز متاسفانه یک جریان فکری در دنیا وجود داره که انسانها رو میخوان از آسمان جدا بکنن، زمینی کنن، مادی بکنن. یعنی همه هم و غم اهل خانواده بشه مادیات، ذهنشون مادی نقش بگیره. و من این رو به شما بگم، در مادیات خیر نیست. بزرگواران، ما یه قبری داریم به نام مادیات که انسانی که در این قبر مادیات میره خودش رو محصور میکنه، هر روز مشقت بیشتری رو در زندگی متحمل میشه. شما یه فردی رو بیایید معرفی بکنید که به واسطه صرفا مادیات توانسته یک آرامشی به دست بیاره، نمیتونیم پیدا کنیم. جنس مادیات آزاردهنده است و این رو ما باید بدونیم. مگر اینکه به این جمله من توجه کنیم، مگر اینکه انسان مادیات را هم در مسیر بندگی خدا ببیند. کما اینکه ما در روایات هم داریم، مثلا در روایتی داریم میگه غذا بخور لقوتن لا لشهوتن، غذا بخور برای اینکه نیرو بگیری در مسیر بندگی خدا بهتر قدم برداری، نخور برای لذت جویی و بخورم کیف کنم لذت ببرم. نه، در اصل غریزه رو در خدمت فطرت قرار بدیم. این میتونه نتیجهش یک خانواده موفق باشد. یه مقداری میخوام این بحث رو امشب براتون بازسر بکنم، چند نکته ای رو ذیل این بحث محضر شما تقدیم بکنم. ما وقتی که زندگی اهل بیت علیهم السلام رو نگاه میکنیم، میبینیم زن و شوهر کمک کننده هم بودن در مسیر بندگی. و اونجایی که وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام محضر وجود مبارک نبی مکرم اسلام رسیدن، پیامبر به امیر المؤمنین فرمودن علی جان، در این روزهایی که زندگی مشترکت رو با زهرای مرضی آغاز کردی، زهرا رو چگونه یافتی؟ آقا امیر المؤمنین فرمودن نعم العون علی طاعت الله. علی که عبادت رو خسته میکنه، میگه زهرای مرضی کمک کار من شده در مسیر بندگی خدا. ببینی این تراز یک زندگی اصیله، زندگی که میتونه به انسان رشد بده، زندگی که میتواند نسل خوبی رو در خودش پرورش بده. الان ماها یه مروری بکنیم ببینیم از اون موقعی که ازدواج کردیم نماز اول وقتون شدیم یا نشدیم، آیا تهجدهامون بیشتر شده یا کمتر شده، آیا مناجاتهامون و دعاهامون و ارتباطمون با خدا بیشتر شده یا کمتر شده. ببینیم، یه مروری بکنیم ببینیم واقعا وضعیت نظام خانوادهمون بعد از ازدواج چطوره، یا نه خدایی ناکرده داره نماز صبح قضا میشه، ارتباطمون با مساجد، با محلهای بندگی کمتر داره میشه. و وقتی هم نگاه میکنیم میبینیم عاملش انگار شریک زندگیمون بوده، داره به تعبیری آتیش میاره، معرکه میشه. نه تنها کمک نمیکنه، داره آسیب هم میزنه، مانع هم میشه. چرا؟ چون درگیر قبر دنیا شده، دنبال مادیات، دنبال لذت‌جویی‌های دنیایی، در حالی که ما میگیم نه، در مسیر زندگی مشترک زن و شوهر باید دست همدیگر رو بگیرن، در معنویت یک دیگر رو بالا بکشند، به هم کمک کنن، مثلا قرارهای معنوی داشته باشن. چه اشکالی داره زن و شوهر مثلا با هم دیگه قراری بزنن، هفته یه شب حداقل یه نیم ساعت قبل از نماز صبح بلند شیم، یه دو رکعت نماز شب بخونیم. خدا رحمت بکنه، مرحوم حاجی مشتری میفرمودن گاهی قا شما یه شب نماز شب میخونی برای دنیا و آخرتت بسه. خب این چقدر یعنی به انسان روش میده اگر اینها مستمر باشه. گاهی قا قرارهای تلاوت قرآن داشته باشیم، شبی ولو یک صفحه قرآن رو زن و شوهری بشینیم، به عنوان یک سنت در زندگیمون این رو پیاده بکنیم، قرآن تلاوت بکنیم، قرآن بخوانیم. یه موقعی بنا رو بر این بگذاریم که هر شبم نه، هفته یکی دو شب یک زن خانم برای شوهرش یک روایت بگه، آقا برای خانم یک روایت دینی بگه. یه موقعی خدا حفظ بکنه یکی از مبلغین بزرگوار میگه من رفتم آفریقا، یه موقعی بهمون گفتن که در یک منطقه در این کشور یک خانواده شیعه هست. یه خیلی من مشتاق شدم برم اینا رو ببینم. میگه با ماشین از اون مرکز اون کشور، پایتخت اون کشور تا اون شهر حدود 4-5 ساعت راه بود. میگه ما سوار ماشین شدیم و بالاخره رفتیم و اون خانواده رو دیدیم. یه خانواده مثلا 7-8 نفره هستن. خب میدونید گاهی اوقات غربت یه چیزه، غربت مذهبی هم یه چیزه. مثلا یه خانواده شیعه مثلا در یک کشوری یا یک شهری تنها باشن. میگه ما رفتیم منزل اینها و بالاخره بعد یه گف و گفتی و اینها گفتیم خب حالا شما مثلا این سند شیعه بودنتون چه چیکار میکنید اینجا؟ مو یه اشاره کردن به اون گوشه اتاقشون، یک صندلی بود. میگه آقای خانه گفت این منبر خانه ماست. گاهی قد من میشینم روی منبر، کتابهایم روی پیش بخاری بود، میگه بعد روی این کتاب مثلا فضائل اهل بیت رو میخونیم، گاهی قد مقتل امام حسین میخونیم، خانومم و بچه هامم مثلا پای صحبت من میشینن. روحانی هم نبوده ایشون رو، ولی زنده نگه می‌دارد. بعد میگفت گاهی قد خانومم میشینه روی این صندلی و من به تعبیری میشم پا منبری او. ببین اینا نعم العون علی طاعت الله هستن، دارن همدیگر رو کمک میکنن در مسیر بندگی خدا. ببین عزیزان، خواهران، برادران، یه موقعی وقتی که زن یا شوهر غصه بخوره که چرا مثلا همسر من یه غیبت کرد، این زن و شوهر دارن همدیگر کمک میکنن در مسیر بندگی، این دغدغه آخرت همدیگر رو دارن. خدا رحمت بکنه، در شهر یزد یا عالم بزرگواری بوده مشهور، من رفتم سر مزارشون در یکی از امامزاده های اونجا دفنه، مرحوم عاشق غلام رضا فقیه خراسانی که به فقیه یزدی همیشون مشهوره، یکی از بزرگان اون شهر این رو تعریف میکرد. خب خیلی هم نیست از وفات ایشون میگذره، ایشون از هم درس ها و هم دوره های شهید بزرگوار، شهید مهراب، شهید صدوقی بودن. میگه که یه موقع ایشون محضر مادرشون بودند، مادرشون شروع میکنه یک غیبتی رو از یکی از عروساش انجام دادن، تا میاد شروع بکنه یکی دو کلمه که میگه، میگن مرحوم عاشق غلام رضا به مادرش، مجتهدی بوده ایشون، میگه مادر جون بس کن. میگه نه مادر جون، دارم راست میگم که. میگه مادر غیبت اون راستیه که به ما اجازه گفتنش رو ندادن، و نه اگر دروغ باشه که تهمت هم هست نگو این رو. میگه نه، دیدین گاهی اوقات مثلا برخی خانوما یا اینو نگم دق میکنم، اینجام گیر کرده، باید بریزم بیرون. میگه باید بگم این رو. میگه نه مادر جون نگو. میگه نه میخوام بگم. میگه اگر ادامه بدین سرم رو میذارم روی زانود، اینقدر زجه میزنم تا بمیرم. مادر باورش نمیشه. یه جمله دیگه میگه، میگن ایشون سرش رو میذاره روی زانوی مادر، شروع میکنه به زجه زدن. یه مادر دیگه دلش به رحم میاد، سر پسرش رو بلند میکنه، میگه مادر جون باشه دیگه نمیگم، ادامه نمیدم. میگه نه کافی نیست، باید بری حلالیتم به طلبیم. میگه حلالیتم میطلبم. بعد به ایشون میگن چه شد؟ چون بالاخره آدم نمیتونه الکی گریه کنه که چه شد که این گونه زجه زدی؟ گفت دیدم مادرم رو داشتن داخل آتش میبردند، دیدم. خب ببینی این میشه نعم العون، داره کمک میکنه مادرش رو که در مسیر بندگی خدا قرار بگیره. آیا ما زن و شوهرام اینجوری هستیم؟ آها اگر خانم یه موقعی داره غیبت میکنه، میگی سرم رو میذارم رو زانو، اشک میریزم، گریه میکنم، التماست میکنم. آیا خونه خواهرت میری، اگه دیدی ماهواره داره، شروع میکنی اشک ریختن، بگی خواهر جون برای آخرتت من نگرانم. اگر دیدی دخترت بی حجابه، من یه موقع این رو در یکی از برنامه‌های سمت خدا گفتم، یه موقعی میبینی دختر ما بد حجابه، بد پوششه، اصلا مادر بشین های های جلوش گریه کن، بگو من نگران آخرتتم، بگو بهش بفهمه. گاهی اوقات اینا روش تربیتی بچه تو ذهنش بماند که مادرش حجاب دخترش انقدر براش مهمه که داره زجه میزنه، داره خودزنی میکنه. ولی ما راحت میگذریم، یه جمله میگیم حالا گوش کرد کرد، نکرد نکرد. این که نشد که. یه جایی واقعا آدم باید نالش رو بچه هاش بفهمند، خواهرش بفهمه، برادرش بفهمه، شوهرش بفهمه، زنش بفهمه. خب اینها مسیر برای اینکه آدم کمک بکنه به رشد خانواده. و این رو بدانید بزرگواران، نورانی تر از خانه هایی نمیتونید در عالم پیدا بکنید که زن و شوهر در اونجا مسیر اصلی زندگیشون بندگیه، نمیتونید پیدا بکنید. ولی ماها گاهی اوقات میبینده زندگی هامون بوی مادیت میده، توی این قبر دنیا گیر کردیم. خدا حفظ بکنه. استاد بزرگوار اون مفسر عظیم الشأن رو میفرمودن شما این غربیا رو ببینید، غرب یک باغ وحش منظمه. میدونید چرا؟ چون سقفش دنیاست دیگه، بالاتر دنیا رو که نمیبینه. حیوانات هم همینجورن، حیوان هم سقف زندگیش دنیاست، بالاترش رو نمیبینه که. دیدی تو این غرایزش غرقه، حیوان اینجوریه. حالا این انسانه که سقف زندگیش میشه دنیا، بدتر از حیوانم میشه، بدتر از حیوانم میشه. ولی عرض بنده اینه، باید کمک بکنیم، خصوصا در این عصر و این زمان زن و شوهر کمک بکنن. مرد تلاشش این باشه روزی حلال بیاره سر سفره زن و بچهش، کم باشه ولی با کیفیت باشه، حلال باشه. فردا لقمه حرام بذاری دهن بچت، باورت میشه اولین کسی که روز قیامت سر رات رو میگیره همین بچه است. میگه چرا؟ میگه مگه نشنی بابا چون حقم این بود که روزی حلال به من بدی. بابا روزی حلال به بچه دادن لطف به بچه نیست، حقشه. میدونین حق یعنی چی؟ یعنی اگر حقش رو ندارید فردا اعاده حیثیت میکنه، اعاده حق میکنه، مقابلت میسته میگه چرا نیوورد، حالا بشین توجیه کن. نه بابا جون، نه که خونمون کوچیک بود، میخواستیم یه خواب رو بکنیم دو خواب، گفتم کلا سر یه 4 نفر بذارم یه ذره پول بیشتر بشه خونه رو بزرگتر کنم. خدایی خودتون تون دادگاه اگر قاضی باشی این حرفا رو قبول میکنید؟ میپذیرید؟ میپذیرید؟ نمیپذیرید. روزی حلال یعنی کمک کردن. بچه‌ای که روزی حلال نخوره حرف حق نمیفهمه. ما تو مشاورای دینیمون گاهی اوقات پدر مادر میاد میگه آقا بچه‌م بهش میگم بابا جون نماز حجاب به مادرت احترام بگذار به پدرت گوش نمیکنه. باورتون میشه اولین چیزی که من به اینا میگم میگم یه واکاوی تو اون لقمه این که سر سفره این بچه گذاشتید اول داشته باشید. اول باید ظرف ببینیم پاک هست یا نه تازه بریم سراغ بقیه ماجرا. خب اینا کمک کردنه در مسیر بندگیه. بعد عرض کردم اون جریان نظام سلطه در دنیا داره چیکار میکنه؟ داره فکر ما رو مادی بار میاره. شما همین الان تو همین شهر تهران بیلبوردهای تبلیغاتی رو ببینید ببین ما رو دارن آسمانی بار میارن یا دنیایی بار میارن کدوم میشه؟ ببینیم. و این رو هم برخی مسئولین مسئولند یعنی باید بدانند. شما وقتی سکان یک شهری در اختیارتونه باید رنگ و بوی الهی هم توش قوی باشه. یه موقعی شهردار وقت رفتن چندین سال قبل محضر مقام معظم رهبری حفظه الله حضرت آقا فرمودن باید شهر تهران جلوه های اسلامی داشته باشه دینی داشته باشه. میدونی خود این جلوه‌گری آثار روحی و معنوی رو انسان میگذاره. ولی وقتی جلوه ها شد مادی مردم هم مادی میشن دغدغش میشه ماشین لباسشویی خریدن و یخچال سایت خریدن و نمیدونم تشک فلان خریدن و همین میشه دغدغش دیگه. ولی رنگ و بوی خدایی و تو محیط خانه تو محیط شهر در محله. قدیما تو این کوچه ها میرفتی این سردر خونه ها و یکاد بود هازا من فضل ربی بود ولایت علی ابن ابی طالب حسنی بود کلمت لا اله الا الله حسنی بود. اینا رو سردر خونه ها میزدن. یعنی نه تنها نسبت به خودشون نسبت به محیط پیرامونیشون هم وظیفه داشتن. همین شهید بزرگواری که یاد و خاطرشون رو داریم مثل امشبی گرامی می‌داریم من وصیت‌نامه ایشون رو می‌خوندم خیلی جالبه. در فراز اول وصیت‌نامه‌شون بیان کردن که درد ما درد اسلام است غم ما غم اسلام است. ببینید اینها الهی فکر کردن و آسمانی شدن. دردشون درد اسلام بوده غمشون غم اسلام بوده به اسلام توصیه میکردن. حالا شما ببینید یه موقع ببینید یکی از همین شهدای بزرگواری که یاد خاطرشون امشب داره گرامی داشته میشه سوم راهنمایی بوده 14-15 سالش بوده. ببین چطور تفسیر زیبایی رو از ولایت فقیه بیان میکنه تو وصیتش. اینا بزرگ منشیه. اینا کسایی هن که سر سفره پدر مادراشون بزرگ شدن تربیت شدن. همون پدر مادرایی که تو زندگیشون یاد و نام خدا پر رنگ بوده. میدیدیم اول وقت میشده مادر چادر نمازش رو سر میکرده رو به قبله نماز. بچه داره هر روز این مادر رو میبینه. بابا تو محیط خونه اذان میگفته هر روز داره این صدا به گوشه اون میخوره. این بچه ها رنگ و بوی الهی پیدا میکنن. من بحثم رو جمع بکنم. ببینین بزرگواران در یک خانواده یکی از شاخصه ها اینه که زن و شوهر یک دیگر رو در مسیر بندگی خدا کمک بکنن یاری بکنن. و الحمدلله رب العالمین ما میبینیم اون خانواده‌هایی که زن و شوهرها دغدغه‌های دینی دارن خودشون چقدر خوب شدن بچه‌هاشون چقدر خوب شدن. بله بچه های موقع یه چالش هایی دارن، یه موقع نمازهاشون دیر و زود میشه، نگران نباشی. پدر مادر خوب باشن، تربیت بکنن، دقت داشته باشن، لقمه حلال سر سفره بچه بزنن، بچه ها پای مکتب میمونن، پای دین میمونن، خیالتون راحت باشه. ولی خدایی ناکرده اگه درد ما درد دین نباشه، غم ما غم دین نباشه، بچه هامونم غمشون غم دین نمیشه، غمشون میشه غم نون، دردشون میشه درد دنیا، اینجوری میشه. شما فکر میکنین شهدای بزرگواری که رفتن اینا تو خونه هاشون همه چی برا بود؟ برید ببینید. ما تو همین شهدای مدافع حرم یه موقعی در همین ایام کرونا در خانه برخی از مدافعین حرم رفتیم در شهر قم، واقعا نگاه میکرد آدم میدید یک زندگی های محقرانه دارن. ایشاق یادم نمیره خانه یکیشون ما رفتیم احساس سرما کردیم، زمستان بود، گفتیم اینجا چقدر؟ گفتم واقعش ما بخاری نداریم تو خونمون. بعد میدید شوهرش داره تو خط مقدم دفاع از حرم مبارزه میکنه، اینا غم دین دارن، مشکل دنیا هم داشتن، ولی وقتی غم دین باشه آدم دنیا رو هم خوب تحمل میکنه. مگه زهرای مرضیه همین گونه نبود؟ من با این جمله ختم بکنم که وجود مبارک نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یه موقعی وارد بر خانه امیرالمؤمنین حضرت زهرا شدن. حضرت دیدن زهرای مرضیه لباس پشمینه سخت به تن داره، تو اون گرمای مدینه، گرمای طاقت فرسای مدینه، در حالی داره حیات رو جاروب میزنه که این دستهاش تاول زده. حالا شما ببینین زهرایی که پاره تن پیامبر است، وضعت و منی پیامبر به او میفرمودند. حضرت شروع کردن اشک ریختن، ولی رو کردن به دخترشون گفتن زهرا جان بهای بهشت تحمل سختی های دنیاست، بهای بهشت تحمل سختی های دنیاست، و تحمل بکنی. این مکتب مکتبیه که انسان سازه، ولی اگر اومدیم دیدیم نه، نگاهشو دنیایی، دین رو میدیم، دنیامون رو میدیم، بچه هامون رو نابود میکنیم، تمام آسیب ها شروع میشه سلسله وار به این نسلمون. امیدوارم انشالله خداوند کمک بکنه که یک خانواده در تراز دینی و اسلامی رو بتونیم شکل بدیم. خدایا خداوند هر روز که بر عمر ما افزون می شود بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزا. قلب و جتت ولی است از ما راضی و خوشنود بگردان. ما و نسل ما را از یاران حضرتش قرار بده. امام و شهدامون، شهدای امنیت، شهدای مدافع حرم، شهدایی که نامشان زینت بخش این محفل و مجلس ما هست، بر سر سفره امیر المؤمنین مهمان بگردان. رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت، عافیت، توفیقات روزافزون عنایت بفرما. در صحنه هایی که نقش آفرینی یکایک ما لازم است، خدایا ما رو یاری بفرما که به خوبی نقش آفرینی کنیم. خدایا نسل ما را صالح، شایسته، اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.